رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 9 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. در پاریس بحران دومی گروگانگیری پیش آمده است و پلیس یک چوبخانه را در کنار شهر پاریس به محاصره خود درآورده است. هفته آینده مقامات آمریکا و ایران در ژنو با هم به مذاکره می نشینند و پلیس سوخت در دوام سال گذشته 8 گروه تندرا و آشکار و 95 اعضای آن را دستگیر کرده است. تفصیل خبرها. در پاریس بحران دومی گروگانگیری پیش آمد و پلیس یک چوبخانه را در کنار شهر پاریس به محاصره خود درآورد. بنا به گزارش‌ها قاتلان احتمالی کارمندان هفته‌نامه شارلی هبدو یک نفر را در گروگانی خود نگاه می‌دارند. بعد از چند ساعتی تعیین محلی دو برادر که در این کشتار گویا دست دارند، مقامات گفتند که یک مرد مسلح در مغازه خوراک فروشی در شرق شهر پاریس 5 نفر را گروگان گرفته است و صدای تیراندازی شنیده می شود. در این تیراندازی گویا یک نفر جراحت برداشته است. این مرد همان شخصی است که 8 ژانویه دو کارمند پلیس را با آتش مسلسل به قتل رسانده بود. دونالد توسک رهبری اتحادیه اروپا میگوید که در ملاقات آینده رهبران کشورهای عضو این اتحادیه تلاش های ضد تروریستی را بررسی خواهند کرد. هفته جاری در پاریس حمله فاجعه بار انجام گرفت. توسک این نکته را در ریگا پایتخت لاتویا ایثار داشت. لاتویا از 1 ژانویه برای نیم سال رهبری اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت. توسک گفت که میخواهد ملاقات 12 فوریه را برای بررسی های بیشتر پاسخ اتحادیه اروپا به حمله های وحشیانه پاریس استفاده کند. مقامات کوبا 8 محبوس سیاسی دیگر را از زندان رها کردند. کوبا در جریان توافقات اخیر این به دست آمده با امریکا قول داده بود که 53 محبوس سیاسی را رها میکند. در این باره خبرگزاری رویترز گزارش داده است. در دوام 2 روز اخیر شماره رها شدگان به 11 نفر رسیده است. اکثری رها شدگان اعضای گروه ناراضی اتحادیه صنفی کوبا میباشند. هفته آینده مقامات امریکا و ایران در ژنو با هم ملاقات و برنامه ضد و نقیض هسته‌ای ایران را با هم گفتگو میکنند. وزارت کارهای خارجه امریکا گفت که خانم وندی شرمن اجرا کننده مقام معاون وزیر کارهای خارجه امریکا در صدر هیئت امریکایی 15 17 ژانویه در این مذاکرات شرکت میجوید. هلگا شمید مدیر سیاسی اتحادیه اروپا نیز با مذاکرات مقامات امریکا و ایران همراه خواهد شد. پلیس سوغ در دوام سال گذشته 8 گروه تندرو را آشکار و 95 اعضای آن را دستگیر کرده است. سال 2013 پلیس منطقه 31 عضو گروه و سازمان‌های تندگرا را بازداشت نموده بود. شریف نظرزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سوغ در نشست خبری این نهاد گفت که سال گذشته 47 عضو حرکت اسلامی ازبکستان، 37 عضو انصار الله، 9 عضو جند الله و 5 عضو حزب التحریر در این ولایت بازداشت شد. پلیس آذربایجان هویت مردی را که خود را در شهر باکو آتش زده بود معلوم کرد. پلیس این کار کرد که سبب خودسوزی این مرد با تخریب خانه های یک محله زیست در شهر باکو ارتباط دارد. پلیس ناحیه یسمل باکو گفت کامران اگیوی 21 ساله 8 ژانویه خود را آتش زده است. با گفته پلیس رسیدگی به سبب های این خودسوزی آغاز شده است، ولی توضیح نداد که شخص یا گروه برای چنین کار وی را تحریک نموده است. اجلاس اولی پارلمان نوی ازبکستان 12 ژانویه در تاشکند برگزار می شود. طبق قانون اساسی این کشور اجلاسیه ای اول را کمیسیون مرکزی انتخابات دعوت میکند. در این کشور 21 دکبر سال 2014 انتخابات پارلمانی برگزار شده بود. 52 نماینده از حزب لیبرال دموکرات، 36 نفر از حزب دموکراتی ملی تکلانیش، 27 نفر از حزب خلق دموکراتی، 20 نفر از حزب سوسیال دموکراتی عدالت و 15 نفر از جنبش محیط زیست ازبکستان وارد پارلمان شدند. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 9 ینور فرمان درباره تأسیس جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی ورزشی را صادر کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی ما رو پیدا کنید پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. کارشناس در پاریس می گوید برای کاهش تندگرایی اسلامی حکومت فرانسه باید برنامه های برابری اجتماعی مسلمانان با مردم بومی را پیاده کند. در خوجند در دادگاه ولایت سغد مرافعه پرونده کمیسر حربی برکنار شده ناحیه پنجکنت ادامه دارد و پیشنویس قانون ویژه درباره حفظ حقوق کودکان در تاجیکستان برای بررسی در پارلمان فرستاده شده است. در پاریس بحران دومی گروگانگیری پیش آمده است و پلیس یک چاپخانه را در کنار شهر پاریس به محاصره خود درآورده است. بنابر گزارش ها قاتلان احتمالی کارمندان هفته‌نامه شارلی هبدو یک نفر را در گروگانی خود نگاه می‌دارند. بعد از چند ساعتی تعیین محل دو برادر که در این کشتار دست داشته اند، مقامات گفتند که یک مرد مسلح در مغازه خوراک فروشی در شرق شهر پاریس 5 نفر را گروگان گرفته است و صدای تیراندازی شنیده می‌شود. در این تیراندازی گویا یک نفر جراحت برداشته است. این مرد همان شخصی است که 8 ینور دو کارمند پلیس را نیز با آتش مسلسل به قتل رسانده بود. احتمالاً برادران شریف و سعید کاوشیا همان مردان مسلحی هستند که 7 ینور به دفتر هفته‌نامه شارلی هبدو حمله بردند و در این حمله 12 نفر به قتل رسید. یک مقام بلندپایه آمریکا میگوید که سعید کاوشی چند سال پیش به یمن سفر کرده است. آمریکا نام این دو برادر را در فهرست آنان جای داده است که حق پرواز ندارند. در پاریس فرانسه عملیات بازداشت آنگونه که گفتیم قاتلان احتمالی کارمندان مجله شارلی هبدو ادامه دارد. این قاتلان احتمالی تندروهای اسلامی ارزیابی میشوند و در خبرها آمده است که آنها پیروان اسلامی تندرو هستند که برای چاپ عکس‌های کریکاتوری محمد پیغمبر اسلام گویا از این هفته‌نامه قصاص گرفتند. ولی با راه اندازی عملیات گسترده بازداشت قاتلان احتمالی یعنی تندروهای اسلامی ما میتوانیم بگوییم که در آینده مناسبت مردم فرانسه و نگاه آنها به مردم مسلمان مقیم این کشور تغییر می‌یابد. در گفتگوی با خانم آزاده کیان جامعه شناسی ایرانی تبار مقیم فرانسه پرسیدم آیا بعد از این حادثه مناسبت مردم بومی با مسلمانان تغییر نخواهد یافت؟ مسلمانان افسرده نخواهند شد؟
تمام تحقیقاتی که بر روی جامعه مسلمانان در فرانسه و به خصوص بخش مهمیشون که در منطقه پاریس زندگی میکنن انجام شده حتی قبل از این تراژدی تروریسم نشون میده که بسیاری از مسلمانان و حتی کسانی که جزء طبقه متوسط هستند تحصیل کرده هستند این احساس رو دارن که با دیگر شهروندان فرانسوی برابر شمرده نمیشن، برای مثال پیدا کردن کار یا حضورشون توی عرصه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، و این احساس وجود داره با این اتفاقی که افتاده. و متاسفانه دیدیم که حملاتی از طرف برخی ها حتی به مساجد انجام شده نشون میده که یک گروه هایی در فرانسه خواهان این هستن که تمام مسلمان ها رو به عنوان تروریست های بالقوه در واقع معرفی بکنن. به همین دلیل هم این نگرانی امروز بین جامعه مسلمان ها در فرانسه وجود داره و بسیارشون هم دیدیم توی رسانه های گروهی هم باشون مصاحبه شده، افراد عادی، افراد که تو خیابون بودن باشون مصاحبه شده، این نگرانی ها رو کاملا نشون میدن. و متاسفانه دولت مردان فرانسه از احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف این اتفاقات روز، یعنی حمله به مساجد و حتی یک رستوران که صاحبش مسلمان بود، انجام ندادن و رسانه‌گویی هم زیاد راجبش صحبت نکردن. خب این تصور رو در مسلمان‌ها ایجاد می‌کنه که وقتی که قبرستون‌های اینها یا مساجد مسلمانان مورد تعرض قرار می‌گیره، خب کسی اعتراض نمی‌کنه و این خودش می‌تونه دامن بزنه به این احساس که مسلمانان شهروندان برابر با دیگر شهروندان در فرانسه نیستن.
پس گفته می‌توانیم که آیا چنین عملیات هدف‌های سرکوب مسلمانان را نیز دنبال می‌کند، آنگونه که چنین حرف‌ها در بعضی کشورهای اسلامی البته شنیده می‌شود؟
سرکوب مسلمانان نخیر، ولی هدف این گروه‌های تروریستی این هست که یک تنش بسیار زیادی رو ایجاد بکنن بین جامعه مسلمانان و کشورهایی که اینها درشون زندگی می‌کنن و از این طریق، از طریق تشدید تنش‌ها، عده‌ای از مسلمانان به خصوص افراد جوانتر رو که شناختی هم از اسلام ندارن رو به طرف خودشون بکشونن و اینها رو رادیکالیزه بکنن، یا افرادی که حتی به کشورهای دیگر رفتن برای جهاد کردن، اینها اصلا شناخت خوبی از اسلام ندارن. اینها یه گروه هایی هستن که رادیکالیزه میشن و حالا به نام اسلام یک اعمال رو انجام میدن.
برای پیشگیری از چنین روند کشورهای اروپایی چی تدابیر در آینده باید بیندیشند؟
یکی از مهمترین تدابیر ایجاد دیالوگ، گفتگو بیش از پیش بین جامعه مسلمانان، افراد مختلف در واقع عضو این جوامع و گروه‌های دیگر اجتماعی هستش در این جوامع. دیالوگ امروز واقعاً یا وجود نداره یا به نحو بسیار بسیار کمی وجود داره. این مردم مسلمان باید بیش از پیش تو رسانه‌های گروهی حضور پیدا بکنن، نظر بدن، مردم اینها رو ببینن و بشناسن. این یکی از مهمترین طرقی هست که میشه این گروه های جهادگرا و رادیکالیزه رو در واقع ایزوله کرد و به یه اقلیت مطلقی تبدیلشون کرد. از طرف دیگه محلاتی که مسلمان و اکثر مسلمانان مثلا در فرانسه درشون زندگی میکنن، محلات فقیری هستن که بیکاری درشون بسیار بالاست، بعد مثلا انجمنهای مختلف رو میبایستی که دولت به اینها بودجه بده که این انجمنها این جوانان رو که بیکار هستن، بی سواد هستن، کم سواد هستن، اینها رو بتونه در واقع باهاشون کار بکنه، به اینها چیز یاد بده که جذب این گروه های رادیکال اسلامگرای جهادگرا نشن، تبعیضات رو از بین ببره. وقتی که تبعیض وجود داره، گروه های جهادگرا راحت‌تر به تب میتونن عضوگیری بکنن از بین خیلی این جوانانی که این احساس تبعیض رو واقعا دارن تو این جوامع.
مصاحبه بود با آزادکیان، جامعه شناسی ایرانی تباری مقیم فرانسه، راجع به جایگاه مسلمانان در این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در شهر خوجند مرافعه دادگاهی پرونده کمیسر حربی پیشین شهری پنجکند ادامه دارد. وی برای گرفتن رشوه از خویشاوندان دعوت شونده متهم دانسته می شود. در دوام سال 2014 در ناحیه پنجکند دو کمیسر حربی از مقام برکنار کرده شد. سبب این برکناری ها مناسبت درشت با کارافتادگان و رشوه خواری ارزیابی می شود. از جریان مرافعه دادگاهی پرونده یکی از این دو کمیسر گزارش داریم از همکارمان معصوم محمد رجب از خوجند.
در دادگاه گرنیزان حربی سوخت محاکمه پرونده محسن قربان قولوف، سابق کمیسری حربی ناحیه پنجکنت، با اتهام گرفتن پاره از یک دعوت شونده شروع شده است. سهراب سلیمزاده معاون دادستان حربی سوخت که در مرافعه این پرونده به حیث عیبدار کننده دولتی اشتراک دارد، روز 8 ینور گفت که این پرونده در جریان تحقیق شکایت بی بی مریم همراه با ساکن 54 ساله دهه چارباغ شورای دهات کاستراش ناحیه پنجکنت باز شده است. خانم همراه با در آخر ماه نوامبر سال گذشته از مورد آزار و ضرب و لط قرار گرفتنش از سوی کارمندان کمیسریت حربی ناحیه مذکور به دادستانی عرض کرده است. این زن در صحبتش با رادیوی آزادی گفته بود که وی به خاطر رها کردن پسری بیمار درد چشمش شاهی مردان که با راه اجباری به خدمت حربی جلب کرده بودند به کمیسریت حربی رفت، اما از آزار و تحقیر کارمندان کمیسریت به فرش افتاده و را خویشاوندانش به بیمارستان شهر انتقال دادند. اما معاونی دادستان حربی سوخت سهراب سلیمزاده میگوید در جریان تحقیق مورد تحقیر و لطو کوب شدن مادر سرباز اثبات نشد.
نگه نو وسط همین مو هم حالتی لطو کوبش سنجیده در همینجا دیگر جنایت یعنی جنایتی خرکتری کروپسیونی داشته آشکار کردیم که صوبی کمیسر حربی شهر پنجگین قربان خلو به همین دعوت شونده یعنی فرزند همین کس با مبلغ 400 دلاری ایالات متحده آمریکا بلیت حربی قلبکی در دوره موی اپریل سال 2014 تعیین شده است.
در سال گذشته 2014 دو کمیسر حربی پنجکنت خورشید قابیلوف و محسن قربان قلوف برای بدرفتاری نسبت والدین دعوت شوندگان از وظیفه برکنار کرده شدند. برخوردی بدی آنها با پدر و مادر دو دعوت شونده و دنبال بدون آگاهانیدن پیشکی و اجباراً جلب کردن دعوت شونده ها به صف ارتش رخ داده است. اما دلشاد جورایف که در قضیه های سعید علی حق بردیو دعوت شونده ضمن دعوت اجباری و عبدالجبار رستموف پدر سرباز بیمار در کمیساریت حربی از سوی کارمندان این نهاد لتو کوب شده میگوید در هیچ کدام این موارد علیه دست داشتگان برای آزار و شکنجه دعوت شوندگان به خدمت ارتش و والدین آنها اتهام پیشنهاد نشده است. وی می افزاید
من هم همین عقیده را در نظر دارم که در حرکت های کمیساری حربی وقتی لازو کوب کرد دوستم رو این تا بریزه که شکنجه وجود دارد. من آماده کردم که از تفتیشات بسند که دیگر بند بست کرده شکنجه کرد.
زمنان عبدالجبار رستموف ساکن 55 ساله دهه سوجینه ناحیه پنجکنت که تیرماه سال گذشته میخواست پسرش اکمل را که جراحی سرطان را پسی سر گذاشته است از خدمت حربی آزاد کند شکایت کرد که در اتاق کمیساریت حربی از سوی کمیسر لطو کوب شده است. عبدالجبار رستموف با سر و روی ورمیده و هفت دندان شکسته در بیمارستان تبابت گرفته است و از معاینه طبی دادگاهی گذشته با حجت ها و عکس ها به دادستانی عرض کرده است. ولی با این وجود پسرش اکمل که جراحی بیماری سرطان را پسی سر گذاشته است برای خدمت در یک قسم نظامی پنجکنت جلب شده است. در همین حال دادستانی حربی ولایت سغد میگوید در سال گذشته 2014 علیه کارمندان کمیساریت های حربی منطقه 4 پرونده برای جلب اجباری دعوت شوندگان به خدمت حربی و بدرفتاری با آنها باز کرده است. سهراب سلیمزاده معاون دادستان حربی در نشست خبری این نهاد روز 8 ینور گفت که حادثه های جلب اجباری دعوت شوندگان در ناحیه های پنجکنت بابا جان غفوروف و اسفره رخ داده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اسدالله رحمان رئیس کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان در نشست با خبرنگاران ادعای برخی از کارشناسان در مورد معرکه گسترده تنقید تلویزیون های دولتی از شهرداری دوشنبه را به پایه و اساس خواند. همکار ما عبدالله اشرف در دوشنبه در این نشست خبری شرکت داشت.
رئیس کمیته رادیو و تلویزیون ادعای برخی از کارشناسان در مورد معرکه گسترده سیاه‌کنی تلویزیون های دولتی علیه شهرداری دوشنبه را به اساس شمارید. اسدالله رحمان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان که روز 9 ینور در نشست خبری صحبت میکرد در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیوی آزادی در رابطه با ادعاها راجع به معرکه گسترده سیاه‌کنی تلویزیون های دولتی علیه شهرداری دوشنبه محمد سعید عبیدالله گفت این ادعاها به اساس است و هیچ غرضی در برنامه های تنقیدی وجود ندارد. وی گفت
چندین مرتبه به سور هم مراجعه کردم و چو دیدن که یکان غرض نیست، یکان تحمیل یعنی سپورش نیست. ما با خیال رو گفتیم و میگوییم، آینده هم میگوییم. هر کسی که هرچی میکنی دارد، ویژانی رو وابسته است.
اسدالله رحمان در ادامه این مسئله گفت که خبرنگاران وظیفه های حرفه‌ای خود را انجام می دهند و با دیدن کمبودی ها گزارش تهیه می کنند و در اینجا هیچ غرضی نیست. جناب رحمان می گوید گزارشگران آنها در منطقه ها کمتر فعال هستند و از این رو در مورد پایتخت بیشتر گزارش تهیه می شود. اسدالله رحمان از خبرنگاران رسانه های مستقل در تالار حضور داشته سوال کرد که چرا در مورد کمبودی های کاری مقامات پایتخت کشور کمتر می نویسند و از تنقید شهرداری خود داری می ورزند. او پس از یک کمی سکوت در پاسخ به سوال خود گفت که می داند که چرا رسانه های مستقل از تنقید شهرداری خود داری می ورزند، اما به طور روشن نگفت که منظورش چیست. او از چند گزارش تلویزیون های دولتی در مورد کمبود در کاری مقامات شهرداری یادآور شد و از جمله گفت هرچند مجمعه تجارتی پایتخت نود با حضور رئیس جمهور افتتاح شد اما تا به حال فعال نیست، حال آنکه در صورت فعال بودن در این مکان تا 1500 نفر تاجران صاحب کار می شدند. وی همچنین از منفرش نشدن برخی از کوچه های پایتخت یاد کرد و طنزآمیز گفت که تا به ماشین خدمتی اش سوار شدن او به دو کلمکی آب دچار می شود. اسدالله رحمان افزود برخی از راه های منطقه های تاجیکستان از کوچه های پایتخت کشور وضعیت بهتر دارند. در همین حال خبرنگاران رسانه های مستقل می گویند ادعاهای اسدالله رحمان در مورد خودداری رسانه های مستقل از تنقید مقامات پایتخت و از جمله رئیس آن محمد سعید عبیدالله اساس ندارد. جمیله حسینوه خبرنگاری نشریه وچرن دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
که اصلا بیشتر شهرداری را رسانه های مستقل تنقید میکنند، لیکن اکثری محررهایی که امروز هستند از تمامی مثلا کمیسیون جمعیتی شهر شامل هستند، از اون جمله مو مثلا خلوتشو زینتلو گلنورا رجب و ظفر در مجلس های شهرداری خیستگر میزنند کمبودی را
در همین حال نه سخنگوی شهردار دوشنبه شوکت سعیدوف و نه دیگر مقامات ضربت پایتخت حاضر نشدند در مورد گزارش های پی در پی انتقادی تلویزیون های دولتی از کارشان اظهار نظر کنند. اما ایده از کارشناسان بر اینند که در شرایط کنونی تاجیکستان تلویزیون های دولتی از جمله خبرنگاران اخبار شبکه اول نمی توانند با ابتکای خیش و بدون اشاره از بالا با استفاده از آزادی بیان کمبودی های پایتخت را به منظور حل آن به نمایش گذارند. سیمیدین دوستف رهبر مرکزی تحلیلی ایندم در این رابطه میگوید
واقعا تلویزیون های حکومتی علیه شهرداری دوشنبه معرکه گسترده اطلاعاتی پیاده میکنند. در شرایط تاجیکستان همین گونه مناسبت به موافقه با مقامات بالایی غیر امکان است.
تلویزیون های دولتی خصوصا شبکه اول وقتهای آخر در مورد تأمینات اهالی با برق، وضعی بدی پرتاوگاه ها، کار نکردن کارخانه های تازه تأسیس در پایتخت پیاپی گزارش های انتقادی پخش کردند که برخیشان به نکتگیری خبرنگاران این شبکه به علت های جزئی مانند هستند. در همین حال شبکه های برقدهی شهر دوشنبه یک گزارش انتقادی شبکه اولی تلویزیون دولتی را به پایه خوانده از بالای خبرنگارانش به دادستانی دوشنبه شکایت بردند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان پیشنویس قانون ویژه درباره حفظ حقوق کودک برای بررسی به پارلمان فرستاده شد. این قانون سوء استفاده از نیروی کاری کودکان را ممنوع می‌داند و برای آن شاید مجازات ماموری نیز پیش بینی شده است. همکار ما گنجینه گنج در گزارشش از دوشنبه می‌گوید اگر قانون به تصویب رسد در آن صورت هر شخصی که جوانان زیر سن 18 را به کار جلب می‌کند جزا خواهد گرفت.
کمیته پارلمان تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن سوء استفاده از مهنت کودک در تاجیکستان ممنوع می شود. اگر نمایندگان مردمی این طرح کمیته مسائل اجتماعی اویلا و حفظ صحت را تصدیق کنند و به آن حکم قانون را دهند، همه گونه مهنت کودک به خصوص کاری آنها در ساحه کشاورزی رسما ممنوع می شود. عبدالرحمن خانوف عضو کمیته مسائل اجتماعی اویلا و حفظ صحت در پارلمان پنجشنبه 8 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر قانون قبول شود طبق بند 18 آن مهنت کودک من بوده هر نفری که کودک را به خاطر فایده به کار وادار میکند جزا خواهد گرفت، خواه کرده باشد خواه پدر و مادر. عبدالرحمن خانوف همچنین گفت این قانون را یک گروه کلونی متخصصان دوام دو سال در زمینه آموزش بیشتر از 100 سند حقوقی و کنوانسیه درباره حفظ حقوق کودک تهیه کردند.
در مورد چینی همین قانون درباره حقوق کودک آمده است. شخصانی واقعی با حقوقی برای رعایت نکردن طلبات قانون مذکور موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می شوند. این گونه جوابگری ها در کدکس مراسیمی و دیگر سنت‌های معیاری حقوقی به طور واضح و روشن نشان داده شده است.
باری اول است که تاجیکستان لایحه قانون درباره حفظ حقوق کودک را قبول میکند. تا حال در رابطه با حقوق کودکان سندهای معیاری حقوقی عمل میکردند. پارلمان در حال به مسئله حقوق کودک توجه کرد که در 10 سال اخیر هزارها کودک در شهر و نواحی کشور با کاری کوچه و بزرگ گذشته در دهکده ها با چینش پخته سفر بر شدند. در خیابان ها مرکز های سودا و بزرگهای شهر دوشنبه کودکان کارگر همیشه به چشم می خوردند. آنها اروبه میکشند، برهای وزنین میبردارند، با پوکوری مشغول میشوند و ماشینشویی میکنند. در دهکده های تاجیکستان باشد کودکان بیشتر با کارهای صحرا از قبیل پخته چینی، مال چرونی، هزم چینی، سنگکشی و قمکشی جلب میشوند. بهرالله یک خواننده صنف 8 که از گفتن شماره مکتبش خودداری کرد، در نزد بازار شاه منصور با سودای میوه های خوش مشغول است. دوربین همکار من او را نگران کرد که در حالا تعطیل است و من با خانواده‌ام کمک میکنم، گفت بهرالله. با خود سفید کنی گفت
یک خیلی شما خانواده شما درست میکشد اگون جمعه
سودو کدامه گرده. کودکانی که در کوچه و بازار با تجارت مشغولند میگفتند که آنها در برابر خانواده هایشان مسئولیت دارند، باید کار کنند و پول یابند. پروین خواننده صنف 8 که در مکتب 27 شهر دوشنبه تحصیل میکند و او در نزد مرکز سودای صدبرگ جواری سودا میکرد. پروین میگوید جواری فروشی بیزنس خانوادگی آنهاست و او حصه خرد خود را با بودجه اویلوی وارد میکند. کودکانی که در بازارها کار میکنند میگویند هر باری که آنها بعد دست کارمندان پلیس میافتند، مقامات پدر و مادرشون را برای بی‌مسئولیتی در تربیت فرزند به اندازه از 40 تا 80 سومانی جریمه میکنند. مکنونه خواننده صنف 6 مکتب 29 شهر دوشنبه سبب به بازار و آوردنش را به زندگی سنگین خانواده‌اش مربوط کرد. مکنونه پدر ندارد و تنها مادرش از او و دو دادرش مراقبت میکند. زمیره غلامова یک تاجر مرکز تجارت صدبرگ در صحبت با آزادی گفت همه روزه ده ها کودک برای کار به این مکان می آیند. کارمندان پلیس هم دائما رید می گذرونند، دستگیرشون می کنند، اما باز هم آنها کار خود رو ادامه می دهند.
شرط وزمی نای بی خونه بی چی بی جویم های خونه با خونه ای کارتر با خوارتر کشش کدیسم که اینترنت رو کنم تا اولاد بسپرم بخونم.
این زنی تاجر می گوید که او هم دو فرزند نابالغ دارد. زندگیش خیلی دشوار است، اما تلاش می کند بچه هایش از درسشون قفون نماند تا آینده مثل خود او با کارهای سنگین مشغول نشود. بشیرخان ابراهیموف سردار بخش کار با نابالغان در رئاست کارهای داخلی شهر دوشنبه میگوید اگرچه امسال جنایت میان نابالغان 12 عدد کم کرده شده است، اما مهنت آنها بیشتر به قید گرفته شده است. به قول جناب ابراهیموف برپای ریدهای پی در پی در سال 2014 در شهر دوشنبه 1112 مورد کار کودک آشکار شد، از جمله شستن نقلیات، برکشانی، تلبندگی، سودای کوچه، کار در نقلیات عمومی یعنی کندکتوری به قید گرفته شده، نسبت والدین آنها بر اساس ماده 90 قانون ماموری پروتکل ماموری ترتیب داده شد. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
به حالا خبرهای ورزشی را از همکار ما نرزالله لطیف میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 9 ینور فرمان درباره تأسیس جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی ورزشی را صادر کرد. در این فرمان از جمله آمده است که با مقصد هوسمند نمودن غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی و در این رابطه بلند برداشتن سطح اشتراک ورزشکاران تاجیک در این مسابقه ها چنین تصمیم گرفته شده است. مطابق این فرمان به حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش داده شده است که در مهلت 2 ماه نظامنامه و هیئت کمیسیه مکافات پولی های جایزه پرزیدنت را تهیه و تصدیق و مسئله هایی که از فرمان مذکور برمی آیند از جمله مسئله های تشکیلی، حقوقی و مالیوی را حل نماید. محمد شاه عبداللویف مدیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با این فرمان چنین گفت:
ورزشگران به این جایزه نیاز دارند. مثلا در 17مین بازی های آسیایی که 5 نفر ورزشگر جمهوری تاجیکستان مقام بلند را به دست آوردن، یعنی صاحب مدال شدند و آنها هیچ دستگیری نیافتند و من خیلی بار دیگر خرسند شدم که ما در آینده میتوانیم که با این واسطه به هر یک ورزشگری که در سطح بین المللی با نتیجه های خوب وطن میگردد دستگیری میابند.
خبری دیگر، بازی سنجشی منتخب جوانان زیر 21 ساله فوتبال تاجیکستان با دسته استقلال دوشنبه با پیروزی قهرمانی فعلی کشور با حساب 2-1 خاتمه یافت. این بازی در دایره آمادگی فوتبال بازان جوانی تاجیک به مسابقه بین المللی جام اتحاد 2015 روز 8 ژانویه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد. یادآور می شوم منتخب جوانان فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علیشیر توختایف در جام اتحاد که از 16 تا 25 ژانویه در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود، در گروه سی با تیم های جمهوری آفریقای جنوبی، لیتوا و قزاقستان رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان می بریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.